به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. درگیری سنگین در شمال غزه و در اطراف بزرگترین بیمارستان این باری که ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور برای پاسخ به حملات علیه نیروهایش تعلل نخواهد کرد. و سه متهم به همکاری با گروه جیش العدل در زاهدان اعدام شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری سنگین در شمال غزه و در اطراف بیمارستان الشفا بزرگترین مرکز درمانی در این باری که ادامه دارد. صدها بیمار در این مرکز نگهداری می‌شوند و در 4 هفته اخیر هزاران فلسطینی نیز برای در امان ماندن از حملات به آن پناه آوردند. سازمان ملل متحد می‌گوید 3 پرستار در جریان بمباران و تبادل آتش در این نقطه از غزه کشته شدند. این سازمان می‌گوید زیرساخت‌های حیاتی این بیمارستان از جمله تأسیسات تولید اکسیژن و منبع آب و همینطور بخش‌های زنان و زایمان و قلب و عروق به شدت آسیب دیدند. اسرائیل حماس را به فعالیت در زیر این بیمارستان متهم می‌کند، اتهامی که از سوی این گروه افراطی و مقام‌های بیمارستانی رد شده. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده میگوید در صورت ادامه حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه این کشور در پاسخگویی تعلل نخواهد کرد.
And if they don't stop, then we won't hesitate to do what's necessary again to protect our troops.
این اظهارات لوید آستین ساعتی پس از آن در کره جنوبی مطرح شد که ارتش آمریکا اعلام کرد 2 مقر گروه‌های مرتبط با ایران را در شرق سوریه هدف حملات هوایی قرار داد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است می‌گوید در این حمله دست کم 8 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته شدند. بنابر اعلام این مرکز که تحولات در سوریه را دنبال می‌کند، دست کم 1 شهروند سوریه و 2 شهروند عراق در میان کشته شدگان هستند. بنابر گزارش‌ها از 25 مهر تا کنون دست کم 45 بار نیروهای آمریکایی در سوریه و عراق هدف حملات متعدد قرار گرفتند. خسرو علی کردی وکیل خانواده ابوالفضل آدین‌زاده و تعدادی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سال گذشته امروز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری جلسه دادگاهش در دادگاه انقلاب مشهد خبر داد. آقای علی کردی میگوید که به دلیل پیگیری پرونده ابوالفضل آدین‌زاده به تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند متهم شده. فرشته غازی از رادیو فردا با خسرو علی کردی وکیل دادگستری در مشهد درباره جزئیات جلسه محاکمه او گفتگو کرده.
بنده از سال 1388 مقارن با جنبش سبز پرونده های سیاسی متعددی رو بر عهده گرفتم. متاسفانه بعد از پذیرش وکالت خانواده جاویدنام ابوالفضل آدین‌زاده این پرونده سازی ها علیه من صورت گرفت، به طوری که من در شعبه 901 بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد 3 جلسه بازپرسی شدم و عمده مطالب مربوط به پیگیری پرونده های مربوط به خانواده جاویدنام ابوالفضل آدین‌زاده و 1 تعدادی از زندانیان اعتراضات سال گذشته که در زندان وکیل‌آباد مشهد بودند. عمده اتهامات بنده مرتبط میشد با پذیرش وکالت خانواده ابوالفضل آدین‌زاده و معترضین اعتراضات سراسری سال گذشته. در جلسه رسیدگی امروز که در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری برگزار شد، اتهام بنده فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلام نامی بخش گروه ها و گروه های سیاسی مخالف نظام عنوان شد و بنده از رئیس دادگاه دلیل خواستم که بنده چه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی داشتم. ایشون عنوان کردند که شما با رادیو فردا مصاحبه کردید و اینها معاند هستند و با نظام جمهوری اسلامی مخالف. بنده در پاسخ خدمت رئیس دادگاه دفاع کردم که شما رسانه ها رو معاند و موافق تقسیم بندی می کنید. ما معتقدیم که رسانه رکن چهارم دموکراسی هست و چنانچه در جمهوری اسلامی رسانه های آزاد وجود داشته باشند، قدر مسلم ما با رسانه های داخل کشور مصاحبه خواهیم کرد. از ایشون خواستم که در شبکه ملی که من عبارت رسانه ملی رو برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی همیشه به کار میبرم، فضایی ایجاد بکنید که ما بتوانیم در اونجا صحبت بکنیم. ما وقتی که رسانه‌ای در اختیار نداریم، ناچار هستیم که با رسانه‌های برون‌مرزی مصاحبه بکنیم و صدای دادخواهی خودمون رو به افکار عمومی و در سراسر نقاط جهان برسونیم.
قرار جلسه دیگری برگزار بشه یا اینکه دادگاه امروز تموم شد منتظر حکم هستید؟ در نهایت چه اتفاقی افتاد؟
بنده بعید میدونم که جلسه رسیدگی تجدید بشود. مطابق قانون آیین دادرسی، قاضی بعد از انجام تحقیقات و ختم دادرسی که قاعدتا امروز جلسه ختم دادرسی بود، بایستی ظرف یک هفته رأی خودش رو صادر بکنه. ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان خواهد بود.
در مورد پرونده ابوالفضل قادینه‌زاده، اونطور که پدر ایشون نوشته بود، شما تصمیم گرفتید که به مراجع بین المللی مراجعه بکنید. ممکنه در این مورد توضیح بدید برای ما؟
ببینید، این تصمیم رو خود خانواده جاویدنام ابوالفضل قادینه‌زاده باید روش فکر بکنن، ولی که بنده ظرف مهلت 10 روزی که بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرار نهایی رو صادر کردن، ظرف 10 روز به ما مهلت قانونی داده شده است که اعتراض بکنیم. بنده در صدد تهیه و تدارک لایحه اعتراض هستم. این پرونده به دادگاه نظامی استان ارجاع خواهد شد جهت رسیدگی به اعتراضات و ادله‌ای که ما ارائه کردیم. چنانچه دادگاه نظامی استان قرار من تعقیب بازپرس شعبه اول رو تایید بکنه که پرونده مختوم خواهد شد، قرار رو باش مخالفت بکنه، قاعدتا پرونده برمیگرده دوباره دادسرا و دستورات دادگاه عالی‌تر باید مورد بررسی قرار بگیرد.
صدای خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در مشهد رو شنیدید که به دلیل پیگیری پرونده ابوالفضل قادینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند متهم شده. خبرگزاری رویترز اعلام کرد 3 گروه حقوق بشری فلسطینی از دیوان بین‌المللی کیفری خواستند تا بر اقدامات ارتش اسرائیل در حملات هوایی به مناطق غیرنظامی غزه، جابجایی غیرنظامیان و محاصره این باریکه تحقیق کند. این 3 گروه فلسطینی این اقدامات را به منزله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، را جویا شده.
اتفاق مهمی که الان افتاده در مقایسه با 2 جنگی که قبلا بین اسرائیل و حماس صورت گرفت در سال 2009 و 2014 این است که دولت فلسطین در سال 2014 بعد از این جنگ دوم، در واقع جنگ 2014، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رو پذیرفت. البته علت این کارم این بود که این دادگاه فقط مربوط به دولت هاست و فلسطین به عنوان دولت تا سال 2012 شناخته شده نبود. در سال 2012 مجمع عمومی سازمان ملل متحد فلسطین رو به عنوان یک عضو ناظر در واقع مجمع عمومی شناخت. این شناسایی باعث شد که یه مقداری در باز بشه برای فلسطین که عضو پاره از سازمان‌های بین‌المللی بشه و از جمله همین مهمترینش عضو دیوان بین‌المللی کیفری. این عضو شدن فلسطین راه رو باز کرد و در نتیجه این شد که در سال 2018 دولت فلسطین علیه اسرائیل به دادگاه شکایت کرد، به همین دیوان بین‌المللی کیفری. پرونده باز شده و هنوز در مراحل اولیه است، چون این دادگاه خیلی کارش به کندی پیش میره معمولا و طول میکشه، ولی به هر حال قضیه باز شده. برخلاف موارد قبلی جنگ، این دو حماس و اسرائیل، الان این امکان هست و من حد میزنم امکان به طور قطع ازش استفاده خواهد شد به صور مختلف، که در واقع دعوای بین حماس و اسرائیل باز به دادگاه کشیده بشه و این دیوان بین الملل کیفری موقعیتی دست بیاره که بتونه رسیدگی بکنه به این مسئله. حالا این مطلبی که شما فرمودید الان مطرح این است که سازمان‌های غیر دولتی خارج از فلسطین و اسرائیل که خودشون صدمه دیدن، اونها به دادگاه مراجعه کردن و به دادستان این مسئله محول کردن، ولی من حتی قریب به یقینم این است که خود دولت فلسطین پس از پایان درگیری‌هایی که الان در جریان هست مجدداً این پرونده رو به صورت وسیع مطرح خواهد کرد در دادگاه، و البته دادگاه هم اگر رسیدگی بکنه به این قضیه محدود به جرایم منتصب به اسرائیل نخواهد بود، بلکه جرایمی که حماس هم انجام داده قطعا رسیدگی خواهد کرد، یعنی به تمام جرایم جنگی که اتفاق افتاده رسیدگی بکنه.
آقای محمودی، خب پس به این ترتیب اگر دادگاه کیفری بین المللی قادر به تصمیم گیری درباره شکایت علیه اسرائیل نباشه، آیا خود دادستان این دیوان میتونه مانند آنچه که در جنگ روسیه علیه اوکراین انجام داد در این پرونده ورود پیدا کنه؟
البته همونطور که عرض کردم این جرایمی که اتفاق افتاده در فلسطین اتفاق افتاده و باز طبق اساسنامه دادگاه اگه جرایمی در سرزمین یکی از کشورهای عضو اتفاق بیفته ولی هیچکی شکایت نکنه، باز دادستان این امکان رو داره که خودش قضیه رو مطرح بکنه و دنبال بکنه. بنابراین تقریبا قطعی است که این جنگ به دادگاه محول خواهد شد، ولی البته من عرض بکنم که نباید انتظار داشته باشید که تمام سران اسرائیل مثلا محاکمه بشن، برای اینکه یک شرط محاکمه شدن افراد مسئول این است که اینا دستگیر بشن، به دادگاه در لاهم تحویل داده بشن و حضوری اونجا در واقع محکوم بشن. و البته تا جایی که مربوط به نتانیاهو یا وزیر دفاع اسرائیل میشه این تقریبا غیر ممکن، ولی همین که دادگاه شروع به کار بکنه خود این باعث میشه که در واقع جزای اینا رو داده، به خاطر اینکه زندگی اینا رو محدود میکنه، با آزادی نمیتونه هر جایی بخوان سفر بکنن و همیشه این هول و حراس رو دارن که ممکنه دستگیر بشن و به دادگاه تحویل داده.
یعنی این به معنای الزام آور بودن حکم این دادگاه است؟
دادگاه البته اگه بتونه رسیدگی بکنه و رأی بده که گفتم باید حتما شخص مظنون به جرم هستش در لاهه حاضر بشه دادگاه، البته حکمش قطعی لازم الاجراست و مجبور اون شخص به زندان بره. ولی همونطور که عرض کردم دادگاه تا حالا موفقیتش در این بوده که افرادی در رده‌های پایین‌تر رو محکوم کرده، یعنی قادر بوده اونا رو دستگیر بکنن بیارن به لاهه و محاکمه بشن. بنابراین رهبران کشورها رو خیلی مشکل میشه این کارا در موردشون کرد.
آقای محمودی، در میان نقش کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قضیه چگونه تعریف خواهد شد؟
در دو مورد قبلی جنگ بین حماس و اسرائیل شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل داد و هر دوشون دو تا گزارش بسیار مهم دادن، جرایم هر دو و به خصوص جرایم اسرائیل رو به طور دقیق اعلام کردن. و خب این گزارش حسنش اینه که دیگه طرفدارانه نیست و یک حقوقدانان برجسته بی‌طرف این صحبت میکنن. در این مورد فعلی هم من تقریبا با قاطعیت میتونم بگم که یه همچین کمیسیونی تشکیل خواهد شد.
آقای محمودی، این وضعیت حقوقی غزه هم در اینجا خیلی روشن نیست. برخی دولت‌ها و ارگان‌های سازمان ملل غزه رو یک منطقه اشغالی میدونند، اما مقامات اسرائیلی میگن که نیروهای اسرائیلی از اون منطقه عقب نشستند، کنترلش و اختیارش دست گروه دیگری است. با این حال وضعیت غیر نظامیان چه فلسطینی و چه اسرائیلی در چارچوب کدام رژیم حقوقی مخاطب سمات قرار میگیره؟
غزه از نظر سازمان ملل متحد جزء سرزمین‌های اشغالی فلسطین محسوب میشه، ولی صرف نظر از این مسئله حتی اگه اشغالی هم نبود، وقتی جنگ در میگیره نظامیان و غیر نظامیان باید از هم تفکیک بشن و گرفتاری عمده این است که الان متاسفانه نه حماس اینو رعایت کرده در روز اول، نه اسرائیل که هیچ وقت این مسئله رعایت نمیکنه. بنابراین صرف نظر از شرایط حقوقی غزه میشه گفت که هر دو مرتکب جنایت جنگی شدن.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال می‌کنید. فراموش نکنید که می‌تونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. وقتتون بخیر.